بشود. یعنی این شیوه هایی که الان رایج است که دو خط بنویسند منتقل کنند و مانند اینها خودش منشأ فسادهای بزرگ است. سوال: بحث مصلحت در فقه ما، نمیخوام مباحث فقهی حقوقی رو مطرح بکنیم، میخوام کلیتش رو عرض بکنم. یکی از اون جایگاه هایی است که ما میتونیم در مورد احکام به واسطه نیازهای روز به اصطلاح تغییرات ایجاد بکنیم. شما مرور زمان در امور کیفری هیچ سابقه شرعی نداره. یک جرمی واقع شده، شما ظرف مهلت معینی به عنوان شاکی و مدعی خصوصی تعقیب نمی کنید، طرح شکایت نمی کنید، از شما شنیده نمیشه، حالا که جرم واقع شده. در فقه ما داریم که حق هیچ وقت قدیمی نمی شود، حق همیشه هست. حالا سوال: چرا ما نمیشنویم شکایت کیفری نسبت به جرایمی که از زمان وقوع آن مدت هاست گذشته؟ برای اینکه مصلحت، نظم و انضباط ایجاب می کند که حاکمیت یه سر و سامانی بده به شیوه های طرح ادعا و شکایت. به نظر می رسه که قانون الزام هم به واسطه حفظ مصالح اتفاق افتاده و تصویب شده، آرامش مردم قطعا تأمین خواهد شد.
بله.
حقوق تمام اشخاصی که ارتباط با یک قرارداد در مورد اموال غیر منقول دارن حتما تأمین و تضمین شده. بنابراین در پاسخ به سوالی که شنونده عزیز ما داشتن، ما باید بگیم که قانون موقعی که در مورد یه موضوع صراحت دارد، ما باید به اون التفات بکنیم و آثار اون رو هم ما باید در رویه و آرای قضایی ببینیم.
بله، خیلی ممنونم. یه سوال دیگه مطرح شده دایی دکتر، خواهش میکنم. همسر من با یک سند عادی که اون رو امضا کرده مهریه‌اش رو به من بخشیده، چرا دادگاه بعدی و تجدید نظر در مورد این موضوع آرای مختلفی صادر میکنن؟ درخواست 477 من هم رد شده، توضیح بدید که چه باید بکنم؟
ببینید، باز برمیگردیم به همین موضوع قانون الزام.
بله،
چه سوال خوبی هست. چرا زوجین خیلی با این موضوع درگیرند؟ سال هاست این موضوع در محاکم داره رسیدگی میشه و چون ما قصد و اراده زوجین رو موقعی که این ترازی بینشون انجام شده رو نمیدانیم و فقط باید با تحقیق و بررسی و رسیدگی قصد و اراده اونها رو از این جمله‌ای که نوشتن دریافت بکنیم، ممکنه دادگاه بدوی و تجدید نظر برداشت‌های متفاوتی در این مورد داشته باشن و از این رهگذر حقوق اشخاص تضییع بشه. چرا ما میگیم رسمی؟ میگیم همین توافقی که در مورد مهریه میخواید همش رو، بخشیش رو به اصطلاح غیر حقوقی ببخشید، این اگه در دفاتر اسناد رسمی اتفاق بیفته، سردفتران ما، خب اینها همه حقوقدانن، سوال میکنن که خانومی که میخوای حقوقت رو در این بخش ببخشی تمام یا بخشیش رو، قصد تو چیه؟ یعنی آیا میخوای هبه کنی؟ آیا میخوای صلح کنی؟ آیا میخوای ذمه زوج رو، شوهرت رو از این مهریه بری کنی؟ حالا اینا مباحث حقوقیه، سادش اینه که
بله،
آیا شما میخوای در قالب عقد هبه این اتفاق بیفته که امکان بازگشت به مهریه رو مثلا در شرایطی که باز قانون گفته داشته باشی؟ آیا صلح میکنی و یا نه، یا میخوای همسر شما ذمه او، یعنی دیگه بدهکار بابت مهریه به شما نباشه کلا؟ اینا هر کدامش یک فرمت یا یک پیشنویس مشخص خودشو داره که در دفاتر اسناد رسمی اینها رو هم تفهیم میکنن، آثار هر کدوم از اینها رو تفهیم میکنن و زوجه موقعی که میخواد در مورد مهریه خودش یه اقدام حقوقی بکنه، با علم به اینکه چه اتفاقی داره میفته این کار رو انجام میده. لذا در مورد بخشش مهریه، ببینید، اگر منظور زوجه ابراء ذمه زوج باشه، یعنی دیگه کلن این مهریه بخشیده شده و ذمه زوج
یعنی از مهریه بدهکار نیست،
دیگه تمامه،
دیگه هیچ کنه بدهی نده.
احسن. ولی اگه منظور دیگه ای باشه، من بذارید سریع اینا رو بگم چون مهمه، واقعا خیلی هم مبتلا بهه. ببینید، اگه منظور پس ابراء ذمه باشه، یعنی که دیگه شما این حق مالی که در مورد مهریه به گردنت بود آقای زوج، دیگه شما دیگه این حق تمام
نیستی، خیالت
دیگه تمام، این دیگه قوی ترین شکل این است که مهریه به قول امروزی ها بخشیده شود. اما اگر بحث هبه باشه، شاید بگید خب اصلا تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که قصد باید ببینیم چی هست. ببینید تفاوت بیع و معاوضه چیه؟ دقیقا مشابه همه. تفاوتش در قصده. شما قصد کردی بیع انجام بدی، ماشینتو بفروشی، در ازای او مثلا یه خونه بگیری.
درسته؟
یا اینکه میخوای بیع انجام بدی. خب شاید بگی خب چه فرقی میکنه؟ فرقش در آثار حقوقی اونهاست. لذا مهمه که دادگاه تشخیص بده قصد شما چی بوده. اینجا قصد زوجه رو دادگاه باید بررسی بکنه. هبه بوده، ابرای ذمه بوده، صلح بوده، هر کدام از اینها آثارش متفاوته و ممکنه زوجه بتواند بعدن رجوع کنه به مهریه، بگه من مهریه‌مو میخوام، یا اینکه دیگه نتواند رجوع کنه، یا نتواند بگه من مهریه‌مو عدول میکنم از بخشیدنش. پس اگه هبه باشه، یعنی مهریه رو زوجه به همسرش هبه کنه، در اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم کامل بریع الذمه شده زوج.
بله.
ممکنه با مواردی که در ماده 806 قانون مدنی به وجود بیاد، حق رجوع برای زوجه از این هبه وجود داشته باشه و اینها آثارش رو شنوندگان عزیز برن مطالعه کنن، عقد صلح رو مطالعه کنن، هبه رو مطالعه کنن، ابرای ذمه رو مطالعه کنن.
آقا اینجوری جمع بندی کنیم آقای دکتر، که اگر مشخص بشه که شخص اومده نوشته آقا من دیگه تو بدهکار من نیستی یا بله. انجام شده دیگه، از قانون کارش نمیشه کرد.
حالا اگر این برن دفاتر اسناد رسمی، سردفتران میپرسن و بر اساس قصد و اراده طرفین عقد صحیح رو ثبت رسمیش
میکنه
و دیگه همه آرامش خواهند داشت.
بله خیلی ممنونم. سوال دیگه مطرح شد آقای دکتر در رابطه که کدوم قرارداد و عقدها باید ثبت رسمی بشه که اگر ثبت رسمی نشه بی اعتبار.
ببینید ما به اصطلاح در خود قانون در مورد اموال غیر منقول صحبت شده.
بله.
یعنی موضوع این است که در مورد اموال غیر منقول هر قراردادی و هر عقدی باید ثبت رسمی بشه برای تأمین و حفظ و تضمین حقوق طرفین، که خدای نکرده سوء استفاده ای از اون عقد و قرارداد نشه، پس باید ثبت رسمی بشه. حالا ما سوال بعدی این است که خب کدوم عقود و قراردادها باید ثبت رسمی بشن که اگه نشن بی اعتبار است، شنیده نمیشه در محاکم. ما آنچه در به اصطلاح قانون داریم، تمامی عقود بیع، صلح، معاوضه، هبه، وصیت تملیکی، پیش فروش ساختمان که مورد سوال بود، اینها همه در مورد عین هست، در مورد منافع، عقد اجاره، اجاره به شرط تملیک، رهن، وقف املاک، حق انتفاع برای بیش از 2 سال، اون اجاره هم که گفتیم برای بیش از 2 سال، البته اینها باید ثبت رسمی بشه.
درسته.
و چقدر جلوگیری میکنه از اختلافات آتی. آقای دکتر چقدر ما در موضوع وصیت تملیکی
بله.
بین خانواده ها الان اختلافه؟
اختلاف هست. بله.
چرا؟ برای این که وصیت تملیکی شده عادی، ورثه میان میگن ما قبول نداریم، بین خانواده
نداریم.
اختلاف تا نسل در نسل اینا با هم به اختلاف میخورن. اگه این وصیت تملیکی ثبت رسمی بشه، هیچ اما و اگری در اون وجود نداره. چرا؟ بزرگترین مشکل تو وصیت تملیکی این است که پدر که وصیت کرده از لحاظ ذهنی، از لحاظ روحی، از لحاظ عقلی مثلا دچار ایراد بوده، اختلاف اینه دیگه. خب دفاتر اسناد رسمی قبل از اینکه یک سندی رو ثبت رسمی بکنن، به عنوان مقدمات و ضروریات ثبت رسمی تمام این موضوعات رو بررسی میکنن و با سامانه هایی که در اختیار دارن جلوگیری میشه از ثبت رسمی وقایعی که از لحاظ حقوقی و شرعی نباید ثبت بشه. پیشگیری میشه، سامانه هایی دارن که شفاف سازی میکنه، مثلا در مورد ملکی که قبلا به کسی واگذار شده باشه، خب دیگه امکانه نقل و انتقال وجود نداره. اتفاقی که تو پیش فروش ساختمان آقای دکتر چون سوال پاسخش ناقصمون، در پیش فروش ساختمان چه اتفاقی میفته؟
بله.
مالک با سازنده قراردادی میبنده، این درصد واحد ها مال من، این درصد مال شما. خب اگر این قرارداد با تمام ظرایفش تنظیم نشود، حقوق هر دو طرف تضییع. چقدر پرونده داریم ما تو محاکم؟
بله بله.
باورتون نمیشه، من هفته پیش یه پرونده ای رو دیدم، درخواست 470 درف شده بود، بین مالک و سازنده اختلاف بود که واحد نمیدونم طبقه دوی ضلع شمالی یا جنوبی. یعنی این هم تو قرارداد مشارکت تعیین تکلیف نشده بود. حالا که اگر بیاد توی مجرای قانونی خودش ثبت بشه، مالکیت رسمی اول بررسی میشه، پروانه ساختمانی بررسی میشه، برخلاف پروانه نمیشه توافق کرد، دو طبقه اضافه تر میخوام بسازم چون تخریب خواهد شد. ببینید پلاک ثبتی مشخص میشه، سهم هر یک کاملا مشخص میشه و جلوگیری میکنه از اختلافاتی که الان مدت هاست ما در محاکم درگیرش است.
درگیرش است. خیلی ممنونم، در خدمت شما عزیزان هستیم، همراهان خوب برنامه قانون یار. با افتخار امروز هم تقدیم میکنیم یکی از موضوعات حقوقی و مسائلی که به هر حال در رابطه با دانش حقوقی شما خیلی مؤثر هست، اعاده دادرسیه. همزمان هم به صورت تصویری میتونید از تارنمای رادیو تهران .ir ما را مشاهده بفرمایید. جناب دکتر کمیلی مقدم در استودیو حضور دارن، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران، که در رابطه با خود موضوع ماده 477 مسئول رسیدگی به این موضوعات هستن. اگر نقطه نظری دارید، سوالی دارید، از طریق سامان پیامک 3094 و همچنین شماره تلفن 22 65 21 53 و شماره روابط عمومی سازمان 162 تا ساعت 11 ما در خدمت شما عزیزان هستیم. همکاران من با افتخار پاسخگو سوالات شما خواهم بود. توسط آقای دکتر کمیلی مقدم موضوعی دارید مطرح بفرمایید. خب آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که مطرح میشه این است که وکیل دادگستری میخواد درخواست مطرح بکنه. آیا وکلای دادگستری دغدغه رو دارن که آیا حضور اصیل باید باشه یا نه، برای 470 بدون حضور موکل هم میتونن با تنظیم لایحه درخواست بدن؟ یکی از وکلا این سوال رو مطرح کردن.
خب من فرصت رو مقتنم میشمرم و از وکلای محترم دادگستری تقدیر و تشکر دارم به واسطه اینکه تمام پرونده های مطروحه در محاکم ما موقعی که آقایون یا خانم های وکیل ورود می کنند، در کشف واقع، در احقاق حق، اجرای عدالت بسیار بسیار کمک دستگاه قضایی هستند. این نکته اول. فلذا ما همواره استقبال می کنیم. چرا استقبال می کنیم؟ لایحه 477 معنیش این است که مدعی خلاف شرع بیان باید تبیین بکند که چه قسمتی از رأی و به استناد کدام قاعده فقهی خلاف شرع بیان هست. خب این امر تخصصی است. لذا به نظر میرسه که وکلای محترم دادگستری جامع و مانع میتونند موضوع مد نظرشون رو در لایحه بهش اشاره بکنن. پس بنابراین همون گونه که در محاکم اشخاص می توانند حضور پیدا نکنند به هر دلیلی که خودشون تشخیص میدن و از وکلای دادگستری کمک بگیرند، در تمام مباحثی هم که چه مراجع قضایی چه شبه قضایی این اتفاق میتونه رخ بده. بنابراین البته ما در 477 استحضار دارید، رسیدگی نداریم، یعنی ما فقط یه مرجع نظارتی
است. بله.
یعنی دیگه رسیدگی به پرونده تمام است.
که طرفان دعوا رو دعوت بکنیم.
دعوت بکنیم، دلایل جدید رو بگیریم، خیر. یعنی ما در اونجا فقط به اون دلایلی که میگن رأی قطعی خلاف شرع بیانه، به همونها، همکاران قضایی من که از قضات با تجربه دستگاه قضایی هستند که کارشون هم نظارت بر آرا هست و اتقان آرا، خب ممکنه تشخیص بدیم لازمه دعوت بکنیم، توضیحی بخوایم، که دعوت میکنیم. ولی اگر این نباشه ما کارمون نظارتیه و رسیدگی نیست. اما وکلای دادگستری همونطور که ما در مجموعه معاونت تمام این اطلاعات رو در مانیتور داریم پخش میکنیم و مراجعین همه این اطلاعات رو میتونن مطالعه کنن. در اونجا اشاره شده، تأکید کردیم که وکلای محترم دادگستری با اختیار پیگیری حقوق موکل در بحث اعاده دادرسی خاص، یعنی باید مشخصا اشاره شده باشه، میتونن تنظیم لایحه از طرف موکل
در وکالتانشون بنویسن.
بله بله اشاره بشه. و مقدمات قانونی هم که حالا بحث قواعد کلی حاکم بر وکالت هست رو بهش توجه دارند و ما میپذیریم و بررسی میکنیم. این مورد در مورد حتی کسانی که در زندان هستن، خارج از کشور هستن، خدایی نکرده بیماری صعب العلاجی دارند، ما حتی اینها رو هم حتی اگه وکیل دادگستری نخوان اختیار کنن، یکی از بستگانشون هم در مواردی که عرض کردم عذر موجه دارن، خارج از کشور یا خدایی نکرده بستری به واسطه بیماری یا در زندان هستن، ما میپذیریم. علتش هم این است که اتقان آرا ایجاب میکنه که به هر وسیله‌ای که مسئولین قضایی متوجه بشن یه رأی نهایی واجد ایرادات خلاف شرع بیان هست، باید ورود بشه و حقوق اطراف پرونده تأمین و تضمین بشه.
0912-5074 اعلام کردن که درخواست اعاده دادرسی ما چند مدت طول میکشه؟
خب ببینید، بستگی داره که موضوعی که ادعا شده بررسی اون چقدر زمان ببره. ممکنه ما لایحه 477 رو بررسی میکنیم، رأی قطعی رو هم نگاه میکنیم، میبینیم که آرا به درستی صادر شده، ممکنه با واقع امر منطبق نباشه ها. واقع امر چیزیست که فقط طرفین مطلعن و خداوند متعال فقط میداند. محاکم بر اساس مستندات، قرائن و امارات قضایی و قانونی رأی صادر میکنن. ممکنه کسی واقعا بدهکار نباشه ولی محکوم شده باشه، اما مستندات بر براءت خودش رو در اختیار نداشته باشه. این در 477 هیچ اتفاقی براش متاسفانه نمیفته. اما اگر مستندات قابل اعتنا باشه، این یه مقدار زمان میبره، چون باید بررسی بشه، کارشناسان نظر میدن، ریاست محترم کل دادگستری استانها اون اظهار نظرها رو بررسی میکنن، ممکنه قابل طرح در قوه قضاییه بدانن یا ندانند. اینا مراحلیه که طول میکشه. اما اونهایی که قطعا از مصادیق 477 نیست رو ما بلافاصله تعیین تکلیف میکنیم که طرفین پرونده از بلا تکلیفی در بیان. اما اون مواردی که قابل توجه میدانیم لایحه 477 رو، ممکنه زمان ببره. البته متوسط زمان رسیدگی در استان تهران رو من میتونم الان قاطع خدمت شما عرض بکنم، ما متوسط بررسی هامون در اونایی که رد میکنیم شاید مثلا یک هفته تا حد اکثر کمتر از یک ماه. ما تو سامانه سنان نتیجه رو سریع اعلام میکنیم. شاید بگید خب چه اهمیتی داره سریع اعلام کنید، چون کسی که درخواست 477 میده، طرف مقابلش که رأی نهایی به نفعشه نگرانه، میگه چی میخواد بشه، باید سریع تعیین تکلیف بشه. و اما اونهایی که میپذیریم متوسط سال گذشته به 3 ماه نرسیده.
خیلی خوبه.
یعنی از زمانی که درخواست ثبت شده تا موقعی که ما پذیرفتیم که از مصادیق 477 و ارسال کردیم محضر ریاست محترم قوه قضاییه. این متوسط آماری است که ما از سامانه گرفتیم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. داریم دقایق پایانی نزدیک میشه. جمع‌بندی بفرمایید آنچه که به هر حال مردم عزیز شنوندگان خوب برنامه باید بدونن. من عرض کنم مجدد محضر شما عزیزان همراهان خوب برنامه قانونیار، موضوع ماده 477 و اعاده دادرسی رو به حضور جناب دکتر کمیلی مقدم داریم بررسی میکنیم. سوالاتی هم که دارید از طریق سامانه پیامک 30094 و همچنین شماره تماس 22652153 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان سوالات و نقطه نظرتون رو بفرمایید. آقای دکتر کمیلی مقدم هم پاسخگو خواهم بود. آقای دکتر بفرمایید.
در جمع بندی ما چون عمده بحثمون در کنار تبیین مباحث 477 به اصطلاح بحث قانون الزام شد،
بله
اجازه بدید من پایان بحث رو باز به قانون الزام
خواهش میکنم،
همون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول. ببینید، احراز قصد طرفین که ترازی کردن در یک عقد و قرارداد، اهم از معین یا غیر معین، احراز قصد اینها در اسناد عادی کار بسیار بسیار سختی،
بله
جدای از سوء استفاده هایی که ما ممکنه افرادی انجام بدن. مثلا تو بحث پیش خرید پیش فروش ما داشتیم که یک واحد به 4 نفر به 6 نفر فروخته شده. تصور کن این حقوق اونها چی میشه؟
خب سرمایه‌شونه، زندگیشونه.
شما اصلا پیش خرید میکنید برای چیه؟ برای آرامش و
بله، برای تامین امنیت، میخواد برای مسکنش داشته باشه دقیقا. شخص
تا آخر عمر تلخ این اتفاق براش. چرا؟ چون با سند عادی ورود کرده، کارش به محکمه رسیده، محکمه بر اساس مستندات تصمیم گرفته، ممکنه حقوق او تضییع شده باشه. یعنی یه حادثه‌ای که باید شیرینی به ارمغان بیاره تبدیل شده به تلخی. چرا؟ برای عدم توجه به همین ماده 22 قانون ثبت و عدم توجه به قانون الزام. پس اگر ما بخوایم عدالت اتفاق بیفته،
بله،
ما باید به قصد واقعی طرفین قرارداد برسیم. در اسناد عادی بعضی مواقع که طرفین به مشکل میخورن، به اختلاف میخورن، یعنی چی به اختلاف میخورن؟ یعنی یکی میگه قصد من مثلا عقد بیع بوده، اون یکی میگه قصد من مثلا معاوضه بوده، یا نمیدونم من قصدم صلح بوده، اون میگه قصد من عقود تملیکی بوده، عقود عهدی بوده، قصد من نمیدونم عقود
هزار استنباط بوده. از قصدشون میخواد بشه
تمام پرونده‌های دادگستری همین هست.
بله،
مگه غیر از این چیزی داریم ما؟
واقعا بیشتر از حتی 30 درصد.
یعنی ما قصد افراد رو از مستندات پرونده متوجه میشیم. یکی از سوالات بود تو سوالات اشاره کرد چرا دادگاه بدوی یه رأی داده تجهیز. خب ببینید دادگاه بدوی از صحبت‌های طرفین به یه جمع‌بندی رسیده، دادگاه تجدید نظر به جمع‌بندی دیگه‌ای رسیده. نمیتونیم بگیم اینها خلاف شرع بیینه، چون از واقع که ما حقیقت امر که ما خبر نداریم. حالا اگر بیاد این قصد و اراده و این ترازی یعنی ایجاب قبول، میفروشم میخرم، اگر این ترازی در مرجع رسمی اتفاق بیفته، اون مرجع رسمی قصد رو تشخیص میده و توضیح میده. شما دفاتر اسناد رسمی تشریف بردی؟
بله بله.
موقعی که میخوان از شما امضا بگیرن اونقدر تکرار میکنن که آقا شما داری این کارو میکنی.
بله
خانم، این مهریه رو که شما داری میبخشی اینها، داری ابراء ذمه میکنی.
حتی اگه طرف سواد هم نداشته باشه دو نفر شاهد باید بیاد که اعلام بکنه.
چرا اینه؟ چرا ما در مورد اسناد رسمی کم اختلاف داریم و چرا در اسناد عادی فوق العاده اختلاف داریم؟ پس من جمله پایانی این است که شنوندگان عزیز، مردم عزیز کشورمون، مستحضر باشن که قانون الزام برای تأمین و تضمین حقوق اطراف یک عقد و قرارداد هست. بپذیرید که باید بر اساس قانون اقدامات اعمال حقوقیمون رو انجام بدیم. و در مورد اسنادم، چون خیلی من تو فضای مجازی دیدم که سند سبز و نمیدونم آجری و ببینید، درسته اسناد غیر سبز، اسناد تکبرگی، یه فرصت‌های هنوز دارن برای اینکه تبدیل به رسمی بشن نقل و انتقالات بعدیشون، ولی من میگم به قول معروف چرا روزه شک دار بگیریم؟ آخه قطعی تمام نقل و انتقالات رو ببریم توی به اصطلاح سیستم ثبتی کشور و با آرامش انجام بدیم. و نقطه آخر و پایانی عرض من این است که کسانی هم که الان مبایعنامه هایی دارن که این مبایعنامه ها رو نگرانن که چه وضعیتی براش پیش میاد، ضمن اینکه به مراجع رسمی فضای مجازی مراجعه کنن، در فضای مجازی خوشبختانه متخصصین هم خوب توضیح دادن، مخصوصا متولیان ثبت اسناد از مراجع رسمی البته پیگیری کنن. اونجا سامانه ای داریم، حالا سامانه ساغر اسمش رو میگن، بعضیا میگن همچی سامانه ای هست، نیست، سامانه ایه که اسناد عادی رو در اون بارگذاری میکنید، اسناد عادی قبلی رو، سلسله مراتب نقل و انتقال رو در اون بارگذاری میکنید و اون ملزوماتی که تو سامانه توضیح داده شده اون کارو انجام بدید و انشالله سند رسمیتونم متعاقب تشریفات قانونی انشالله دریافت بکنید. امیدوارم که مقوله اسناد عادی دیگه در کشور ما به طور کل برچیده بشه
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم که تشریف فرما شدید. از همه شما همراهان خوب برنامه قانونیار هم که تو پایین برنامه همراهی فرمودید تشکر میکنم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
ایران پایتخت ایران،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب،
یک کلان شهر،
زندگی و تلاش و جنب و جوش،
عصر به عصر، ایستگاه به ایستگاه، همشهری و هممسیری در
عصر تهران.
عصر تهران یه عصر متفاوت، سوار بر موج شایی در
شهر تهران. اینجا تهران است،
اینجا تهران است،
عصر تهران،
عصر تهران، ساعت 16 تا 18.
خب از عصر تهران گفتیم، عصر تهران بناست که دوباره بیاد پخش بشه روی آنتن رادیو تهران. یکی دیگه از برنامه‌هایی که بناست دوباره پخش بشه برنامه 021 که میدونم خیلی طرفدار شنونده داشته و خواهد داشت، و حالا به همین بهانه گفتگو میکنم با همکارم آقای مهدی مجنونی، تهیه کننده 021، که حالا یه مدت این برنامه رو اجرا هم میکردن. آقای مجنونی سلام، روزتون بخیر، خوبین؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سکه خانم محمدی و همه همکارانم هم در پخش رادیو تهران و شنوندگان محترم رادیو تهران. خیلی خوشحالم که باز هم صدام از رادیو تهران پخش میشه.
درود بر شما، سلامت باشید. از کی؟ از امروز پخش میشه درسته؟
انشاءالله که بله، مسابقه 031 از نمستون پارسال تقریبا از اوایل دی ماه بود که دیگه پخشش متوقف شد به دلایل مختلف، و بعدم که شرایط کشور به اون سمتی رفتش که حالا برنامه تغییر کردن، و انشاءالله قراره که از امشب دوباره شنبه تا چهارشنبه مسابقه 021 روی آنتن رادیو تهران.
به سلامتی، انشاءالله که خیر باشه. همه هم میدونن که منتظرن که این برنامه رو بشنون. چه ساعتی پخش میشه؟
سلامت باشید. عرضم به حضورتون که تو جدول پخش رادیو تهران ساعت همون 19 تا 20، ولی به دلیل اینکه حالا اذان مغرب افق تهران همون اوایل ساعت 19 و اینا قرار اتفاق بیفته،
یکم دیرتر شد.
این هفته رو ما بعد از اذان مغرب شروع خواهیم کرد برنامه‌مون رو، ولی در کل از شهریور ماه که زمان اذان به قبل از 7 تقریبا میرسه، دیگه ما همون سعی میکنیم که نزدیکترین حالت به 7 غروب برنامه‌مون شروع کنیم تا 8 شب.
خب انشالله که خیر باشه. خیلی از سر این برنامه اومدن رفتن، چون این برنامه اصلا خیلی اصالت داره، یعنی سال هاست بله، که بله. داره پخش میشه از زمانی که رادیو تهران تو ارگ بود این برنامه بله. بود، حالا با اسمای مختلف دبیده. نمیدونم اولش فکر کنم همه صفر مکس 94 بود، مکس 95 بود، صفر 21 بود، بعد هی تغییر کرد و دوباره الان برگشته به همون صفر 21 چند سالیه و همکاران زیادی هم سر این برنامه اجرا کردن. خود منم یه مدتی این افتخار داشتم که با آقای تسنیمی همراه همدیگه این برنامه رو اجرا کردیم. بناس که کی برنامه رو اجرا کنه؟
عرضم به حضور شما که از امشب ما محمدرضا قلمبو رو داریم به عنوان مجری برنامه، فعلا به صورت تک مجری مسابقه رو اجرا کنه. بی‌صبرانه منتظریم که سرگاه خانم آوید بزرگی
انشاءالله
رو به دست بیارن، و قطعا یکی از گویندگان سرویسی که ما خانم آوید بزرگی هستن که انشاءالله به محض این که اون بیماری پشت سر بذارن، سلامتی به دست بیاد و سرحال بشن، قطعا از حضور ایشون هم در مسابقه استفاده خواهیم کرد که برنامه ایشون هستن.
خیلی هم عالی، انشاءالله که زودتر حالش خوب بشه، سلامتی کامل رو به دست بیاره. از همه شما شنونده های عزیزی که الان دارین صدای ما رو میشنوین و آوید بزرگی عزیزم رو صداش رو شنیدین و دوستش دارین، میخوام که براش دعا کنید که خیلی زود برگرده به جمع ما در رادیو تهران، و برای شما و برنامه خوبتون هم آرزوی موفقیت دارم و بهترین ها. روالش که همون روال قبله، تغییر نکرده؟
چرا، یه سری تغییراتی خواهیم داشت، به مرور این تغییرات اتفاق میفته. الان چون چند ماهی مونتر نبودیم، حالا یه ذره آشنایی‌هامون دوباره برگردیم، دوستامون رو جمع کنیم، جمع اضافه میشن، برای کم کم آره چند تغییراتی تو بخش ها اتفاق میفته، و انشاءالله که بعدم مورد استقبال مخاطب
قرار، انشاءالله که بهترین ها برای شما آقای مجنونی و بقیه همکاری که با شما کار میکنن تو این برنامه، و البته برای شنونده هایی که صدای شما رو میشنون اتفاق بیفته. اگر
انشاءالله خیلی سپاسگزارم،
سلامت باشید، بخش تهرانم ممنونم، خواهش میکنم، درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت دارم،
سپاسگزارم،
خدا نگهدارتون باشه.